در اینجا رادیو آزادی است. در حالی که دو سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند، سازمان ملل متحد در امور بشری میگوید گفتگوهای جاری صلح در افغانستان روزنه امید را در دلهای شهروندان این کشور ایجاد کرده. جشن دهقان امروز در سرتاسر افغانستان آغاز شد، همزمان یک نمایشگاه را در کابل راه اندازی کردند و حکومت سوریه اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان محکوم کرده است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما خواهیم بود. آغاز میکنیم با خبرها. ستار فروغ با شماست.
مقام ها در قندهار و سمنگان از کشته و زخمی شدن چندین طالب مسلح در این ولایت ها خبر دادند. از روز دهقان امروز در کابل تجلیل شد و یک ملای معروف پاکستانی امروز از یک سویه قصد در شهر کراچی جان سالم برد. تفصیل اخبار. مقام ها در قندهار از کشته و زخمی شدن 14 تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر می دهند. این تلفات به طالبان دیشب در جریان درگیری در ولسوالی شاولی کوت وارد شده است. قماندان امنیتی قندهار گفته است که در جریان درگیری میان پلیس و طالبان 6 تن از طالبان مسلح کشته شده و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته جنرال تادین خان در این درگیری 3 پلیس نیز زخمی شدند. در یک خبر دیگر از قندهار داریم که امروز در انفجار ماین در ولسوالی شاولی کود یک فرد ملکی کشته شد و 4 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام ها تمام این افراد اعضای یک خانواده بودند و موتران ها در قریه چنار با ماین کنار سرک برخورد کرد. قماندان امنیتی ولایت سمنگان میگوید که در جریان یک عملیات نظامی در ولسوالی دره صوف پایین 4 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. جنرال محمد جان دریاب به رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی از سوی نیروهای افغان ناوقت دیروز رواندازی شد. طالبان مسلح تا حال در مورد تلفات افرادی این گروه در قندهار و سمنگان چیز نگفتند. از روز دهقان امروز در کابل تجلیل شد. به عنوان بخشی از جشن دهقان یک نمایشگاه زراعتی نیز در منطقه بادامباغ کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در 230 غرفه به نمایش گذاشته شده است. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان در مراسم تجلیل از روز دهقان در کابل گفت در کنار برنامه های دیگر برنامه اعطای قرضه به دهقانان را نیز امسال روی دست دارند.
وزارت زراعت امسال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکروفایننس بانک با قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده میکنه.
دهقانان در افغانستان شکایت دارند که همه سال از سوی وزارت زراعت در زمینه کمک با دهقانان وعده های داده می شود، اما به گفتی آنها بسیاری این وعده ها عملی نمی شوند. هر سال در دوم ماه عمل از روز دهقان در افغانستان تجلیل می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک ملای معروف پاکستانی امروز از یک سوی قصد در شهر کراچی جان به سلامت برد، اما دو محافظش کشته شدند. به گفته پلیس در این رویداد در شهر کراچی یک ملای دیگر شدیداً زخمی شده است. این حمله هنگام صورت گرفت که مفتی محمد تقی عثمانی برای امامت نماز جمعه به مسجد می رفت. امیر شیخ فرمانده پلیس شهر کراچی این حمله را یک توطئه در جهت برهم زدن آرامش این شهر دانسته است. پلیس گفت که حداقل 4 مرد موتر سایکل سوار بالای موترهای عثمانی و مولانا امیر شهاب یک ملای دیگر تیراندازی کردند و سپس از محل فرار کردند. مردم در سر تا سر نیوزیلند امروز در مراسم دعاخوانی بر روح 10 تن از قربانیان حملات بر دو مسجد در این کشور اشتراک کردند. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند و هزاران تن دیگر هنگام نماز جمعه در یک پارک در شهر کرایست چرچ گرد هم آمده بودند. این پارک در مقابل مسجد النور موقعیت دارد. 10,000 تن از افراد دیگر از طریق رادیو و تلویزیون مراسم نماز جمعه را که به طور زنده پخش می‌شد دنبال کردند. جمعه گذشته در نتیجه تیراندازی بر نمازگزاران در مسجد النور در شهر کرایست چرچ نیوزیلند حداقل 42 نفر و در یک مسجد دیگر که در نزدیک مسجد النور موقعیت دارد دست کم 7 نفر کشته شدند. برنتون تارانت یک مرد 28 ساله استرالیایی با تیراندازی بالای نمازگزاران در نیوزیلند متهم شده است. قرار است وی در 5 ماه اپریل یعنی 2 هفته بعد یک بار دیگر به محکمه حاضر شود. و پلیس در شهر آستانه پایتخت قزاقستان و شهرهای آلماتی و شمکنت این کشور امروز دهاتن را بازداشت کرد. این افراد در برابر تصمیم حکومت برای تغییر نام پایتخت این کشور اعتراض کرده بودند. حکومت قزاقستان میخواهد شهر آستانه را به نام نور سلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین این کشور نامگذاری کند. نظربایف به روز سه‌شنبه هفته جاری به طور ناگهانی از مقامش کناره‌گیری کرد. او حدود 30 سال در قدرت بود. پلیس در شهر آستانه با چند تن از معترضان درگیر شد و سپس آنها را بازداشت کرد. پلیس دیروز پنجشنبه حدود 20 تن از معترضان را در آستانه بازداشت کرده بود.
باز هم خوش آمدید. 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی تای روشان با شما خواهیم بود. با انجام 5 دور گفتگو، 2 سرباز آمریکایی در جریان یک عملیات در افغانستان کشته شدند. معاون سازمان ملل متحد در امور بشری میگوید گفتگوهای جاری صلح در افغانستان روزنه امید را برای شهروندان این کشور ایجاد کرده. جشن دهقان با یک نمایشگاه محصولات زراعتی امروز در کابل آغاز شد. خواست یکی از فروشنده ها:
اگر بازار داشته باشیم یا یک جای غرفه یا دکان داشته باشیم، مواد خود بفروشیم. مواد از پاکستان و ایران به افغانستان فروخته میشه.
امروز مصادف است با روز جهانی آب، اما کاهش سطح آب مشکل بزرگ در جهان. تا چی حد این چالش جدی است؟
هر قدر سطح آب پایان میره، کیفیت آب هم خراب شده میره، آب شور شده میره، بالاخره به یک حدی میرسه که غیر قابل استفاده شده.
حکومت سوریه اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان محکوم کرده است. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید 2 سرباز آمریکایی در جریان یک عملیات در این کشور کشته شدند. از تلفات تازه نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال خبر داده شده که مقامهای آمریکایی تا اکنون 5 مرتبه با نماینده های طالبان در قطر دیدند. پس از پایان یافتن آخرین دور این گفتگوها که 16 روز ادامه یافت، ناامنی ها نیز در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
بان که در اعلامیه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در این کشور خبر داده شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نگردیده و نه هم نامهای این سربازان با رسانه ها شریک ساخته شده است. در این اعلامیه گفته شده که این 2 سرباز در جریان یک عملیات در افغانستان کشته شدند، اما محل راه اندازی این عملیات نیز افشا نشده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته که بر اساس پلیسی وزارت دفاع آمریکا، تا زمانی که اجساد این سربازان به خانواده هایشان سپرده نشود، نامهایشان برای 24 ساعت افشا نخواهد شد. واشنگتن تلاش دارد تا جنگ 18 ساله، طولانی ترین جنگ آمریکا را به پایان برساند، و در سلسله همین تلاش ها هیئت آمریکایی تاکنون 5 مرتبه رسما با نماینده های طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرده است. اما در کنار این گفتگوها، ناامنی ها نیز در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. آخرین دور مذاکرات قطر میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، و نماینده های طالبان 16 روز دوام کرد و در 12 ماه مارچ سال جاری میلادی به پایان رسید. با اینکه دو طرف در ختم این مذاکرات از پیشرفت‌های به میان آمده سخن زدند، اما جزئیات بیشتر در این راستا با رسانه‌ها شریک نساختند. با خاتمه دور پنجم مذاکرات، ناامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان شدت یافت و اخیراً حکومت وحدت ملی نیز انتقاد کرد که در مذاکرات صلح در حاشیه رانده شده است. گروه طالبان که حکومت وحدت ملی افغانستان را یک حکومت دست نشانده آمریکا می‌خواند، ارنوا گفتگوی مستقیم با آن را رد کرده است. در حال حاضر حدود 17000 سرباز در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان در حال خبر داده شده که دیروز در نخستین روز سال سه انفجار در شهر کابل جان 6 تن را گرفت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را که یک منطقه شیعه نشین شهر کابل را هدف قرار دادن به عهده گرفته. پس از آن که در سال 2014 میلادی نیروهای افغان مسئولیت رهبری عملیات‌ها را به دوش گرفتند، میزان تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان به گونه دراماتیک کاهش یافت. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 4 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش‌های حکومت آمریکا و پیمان ناتو، از 2015 میلادی به این سو 65 سرباز آمریکایی جان‌هایشان را در افغانستان از دست دادند. اما در نتیجه ناامنی‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان شمار تلفات نیروهای افغان و غیر نظامیان افزایش یافته است. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در کابل ماه پیش در گزارشش گفت که در جریان سال گذشته میلادی در افغانستان 3804 غیر نظامی جانهایشان را از دست دادند که 927 تن آنها را اطفال تشکیل می‌دهند. گزارش یونما دلیل افزایش تلفات ملکی در افغانستان را افزایش عملات انتحاری از سوی مخالفین مسلح دولت و همچنان عملات هوایی به رهبری نیروهای آمریکایی خوانده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ماه جنوری سال جاری میلادی طی سخنرانی خود در نشست بین المللی اقتصادی گفت که از سال 2014 میلادی به این سو در جریان ریاست جمهوری و در افغانستان 45,000 نیروی امنیتی افغان کشته شدند که به طور اوسط در هر ماه به 849 تن می رسد.
جزئیات از کشته شدن دو سرباز آمریکایی که شمار قربانیان نیروهای این کشور در افغانستان را در جریان سال 2019 به 4 تن افزایش دادند. در این میان گفتگوهای جاری سال در افغانستان روزنه امید را در دلهای شهروندان این کشور ایجاد کرده است، در کشوری که جنگ چندین دهه در آن ادامه داشته. معاون سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این را در گزارشی که دیروز نشر شد گفته است. در گزارش آمده که سال 2018 میلادی مرگبارترین سال در جنگ میان نیروهای افغان و شورشیان طالبان به شمار می رود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از پیشنهاد سال گذشته حکومت افغانستان مبنی بر مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان استقبال کرده، گفت این پیشنهاد یک روزنه امید برای صلح را در دلهای مردم افغانستان به میان آورده است. اندرو گلمور افزود شاهد جنبش گسترده مدنی در افغانستان بوده که از گروه های مسلط تقاضا کرده تا از خشونت اجتناب ورزند و با مذاکرات صلح بپیوندند. معاون انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت جامعه مدنی و گروه های زنان همچنان در ارتباط به نگرانی ها در باره حقوق بشر و حقوق زنان متحد شده روی مشارکت زنان در هر پروسه صلح تاکید کردند. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده بعید به نظر می رسد که حکومت افغانستان از مذاکرات صلح بیرون ساخته شود. پیش از این طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده آن را نامشروع خواندند. رهبران حکومت افغانستان خشمگینند که در مذاکرات جاری صلح شرکت ندارند. مقام های افغان زلمه خلیزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان را متهم می کنند که مانع اشتراک آنها در برنامه های صلح شده است. زلمه خلیزاد که در افغانستان متولد شده این مذاکرات را از جانب امریکا رهبری می کند. اما اندرو گلمور معاون سازمان ملل متحد در این گزارش به این ادعای حکومت افغانستان اشاره نکرده و در عوض او روی اهمیت مذاکرات و به اطمینان از دستاوردهای حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده است. آقای گلمور گفت هیچ گونه توافق در مسائل مربوط به تساوی، عدم تبعیض، حقوق زنان و مجازات شکنجه نباید صورت بگیرد. در دوران حاکمیت طالبان در دهه 1990 زنان و دختران در افغانستان از حقوقشان محروم بودند. آنها مجبور به پوشیدن چادری بوده و بدون مرد از خانه بیرون رفتن نمی توانستند. زنان از رفتن به مکتب، کار و مسائل سیاسی محروم بودند. همزمان در این گزارش گفته شده که سال 2018 میلادی مرگبارترین سال در جنگ میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و شورشیان طالبان به حساب می رود. معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید به استثنای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش، باقی جوانب درگیر جنگ افغانستان تدابیری را برای کاهش تلفات ملکی در افغانستان اتخاذ کردند. اما به گفته او به گام های مشخص در این راستا نیاز است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت 6:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جشن دهقان و نمایشگاه بهاری امروز در کابل گشایش یافت. وزیر زراعت و مالداری افغانستان در این نمایشگاه از کمک‌های تازه برای دهقانان افغانستان وعده داد. در نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی در 230 غرفه برای علاقمندان به نمایش گذاشته شده. بیشتر در گزارشی که جاوید حسن‌زاده از کابل فرستاده است.
جشن دهقان امسال نیز همانند سالهای گذشته با شرکت مقامات حکومتی و مردم عام، بار اندازی نمایشات زراعتی، اجرای رقص و پایکوبی و اتن توسط دهقین در بادامباغ کابل تجلیل گردید. در نمایشگاه محصولات زراعتی میوه‌جات، سبزیجات، صنایع دستی زنان، زعفران و لبنیات در 230 غرفه به نمایش گذاشته شده است. صنعتکاران و تجار محصولاتشان را برای فروش و بازاریابی در این غرفه ها به نمایش گذاشتند. شماری از بازدید کنندگان جشن دهقان و نمایشگاه محصولات زراعتی از راه اندازی چنین برنامه ها به خاطر معرفی محصولات زراعتی و رشد اقتصاد دهقین خرسند بودند. محمد انیف باشنده ولسوالی چهارآسیاب است که برای تماشای این جشن به بادامباغ کابل آمده است.
افغان از هر نمایشگاه بسیار خوب بود و ما خاطره خوش داریم. انشاءالله از هر ولسوالی ها برادران زحمت کشی های زیاد کرده بودند و بهترین نمایش دادند. ما خودم 100% شخصا طرفدار محصولات زراعتی بیشتر هستم که محصولات زراعتی، زراعت، لبنیات و مالداری رشد بیشتر بکنه.
شماره از دهقین نیز در این جشن شرکت کرده و در مراسم جشن دهقان از مشکلاتشان سخن گفته و از حکومت تقاضای کمک را دارند. عبدالرحمن ناصری یک تن از دهقین در ولایت کابل میگوید:
اگر برای ما در ولسوالی ها سردخانه ها و مراکز پروسس و بسته بندی ساخته شود، این خود جلوی واردات میوه از بیرون به داخل کشور را میگیرد و تولیدات ما با مدت زیادی باقی میماند.
انیسه که دیگر از باشندگان کاپیسا است که در بخش تولید محصولات زراعتی فعالیت میکند و برگزاری نمایشگاه های زراعتی را گام خوبی برای بازاریابی و فروش محصولاتشان میداند، اما با گفته ایوای حکومت باید در قسمت فروش محصولاتشان اقدام نماید.
اگر بازار داشته باشیم یا یک جای غرفه یا دکان داشته باشیم، مواد خود بفروشیم. مواد از پاکستان و ایران به افغانستان فروخته میشه.
آنان از مردم نیز میخواهند که برای رشد و تقویت اقتصاد کشور از تولیدات داخلی استفاده کنند. میله عنعنوی دهقان از چند دهه به این طرف در دوم حمل تجلیل می شود و منطقه بادامباغ کابل محل بزرگ برای برگزاری این جشن برگزیده شده است. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان در مراسم جشن دهقان گفت که امسال در بخش ساخت سردخانه ها، ذخایر گندم، مراکز بسته بندی و پروسس و دسترسی صنعتکاران و دهقین به بازارهای خارجی برنامه های بزرگی را روی دست دارند. وی گفت که در کنار دیگر کمک به دهقین، برنامه تای قرض را نیز در این سال در پلان دارند.
علاوه از اما معلومات تکنیکی، حمایه تکنیکی که وزارت زراعت دارد، وزارت زراعت امسال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکروفایننس بانک به قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده میکنه.
آقای درانی گفت که سال گذشته خشکسالی بیشترین آسیب را در بخش مالداری وارد کرده، اما با گفته ایوای امسال برای ذخیره کردن آبهای باران و برف برنامه های مهمی را روی دست دارند. از سوی هم مسئولان وزارت زراعت و شمار از دهقین به این باورند که بارندگی های اخیر در کشور مشکلات در بخش زراعت را در سال جاری کاهش داده و سطح حاصلات در تناسب با سال قبل بیشتر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بله، امروز جشن دهقان در افغانستان بود، اما در سطح جهان 22 ماه مارچ که امروز است، از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی آب نامگذاری شده. به مناسبت تجلیل زمین روز، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گزارش را نشر کرده که بر اساس آن شمار زیاد از کودکان در افغانستان نسبت به جنگ بنابر کمبود آب آشامیدنی و رعایت نکردن حفظ الصحه جانهایشان را از دست می دهند. در این گزارش که امروز نشر شد، بر علاوه افغانستان از 15 کشور دیگر نیز یادآوری شده که در آن کودکان به دلایل مشابه جانهایشان را از دست می دهند. فرشته نگاه جزئیات می دهد.
یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید در کشورهای جنگ زده نامنی و درگیری نه بلکه بیشتر امراض مانند اسهال از اطفال زیر 15 سال قربانی میگیرد. به گفته این اداره علت عمده ای که بیشتر کودکان در این کشورها جانهایشان را از دست میدن کمبود آب پاک آشامیدنی و مراعت نکردن حفظ صحه است. یونیسف در گزارش تازه خود که به روز جمعه به خاطر روز جهانی آب نشر شد گفته است که اطفال در کشورهای جنگ زده 3 برابر بیشتر از جنگ و درگیری به خاطر مبتلا شدن به مرض اسهال جانهایشان را از دست میدن. این گزارش یونیسف تحت نام آب زیر آتش نشر شده است. در این گزارش از 16 کشور یادآوری شده که درگیر جنگ‌های دراز مدتن. یونیسف گفته که مرگ میر کودکان زیر 5 سال در این کشورها چشمگیر است. بر اساس گزارش این اداره در این کشورها مرگ میر کودکان زیر 5 سال در امراض مربوط به حفظ صحه به خصوص اسهال 20 مرتبه بیشتر از جنگ است. هنریتا فور رئیس اجرایی اداره یونیسف در این مورد گفته که مشکلات اطفال که در کشورهای جنگ زده زندگی می کنند بیشتر از زیرا این کشورها منابع آب پاک آشامیدنی ندارند و این وضعیت باعث شده تا بیشتر اطفال در اثر گلوله‌باری ها نه بلکه به خاطر کمبود آب پاک جانهایشان را از دست دهند. در جمع 16 کشوری که با کمبود آب آشامیدنی و نبود خدمات سی مواجهند افغانستان نیز شامل است. همچنان بورکینا فاسو، کامرون جمهوریت آفریقای مرکزی، چاد جمهوریت دموکراتیک کنگو نیز در این لیست جا داده شده. خانم فور گفته که عملات همدی بالای منابع آبی و مراکز صحی در حقیقت به مسابقه حمله بالای اطفال است و آب که اهمیت حیاتی دارد حق اساسی می باشد. همه ساله در 22 ماه مارچ از روز جهانی آب به خاطر جلب توجه مردم به اهمیت آب پاک تجلیل می شود و در این روز مردم به مدیریت پایدار منابع آبی نیز تشویق می شوند.
بله شنونده عزیز، امروز 22 ماه مارچ از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی آب نامگذاری شده. افغانستان نیز در میان آن 16 کشور جهان شامل است که شهروندانش با کمبود جدی آب آشامیدنی روبرو‌اند. مدیریت آب هم مشکل بزرگ است که کمتر به آن توجه شده. برای بیرون رفت از این چالش ها چی باید شود؟ تا چه حد مردم از این وضعیت متاثر شده می توانند؟ این پرسش ها را مقیم نائب با نجیب آقا استاد پوانزه حقوق علوم سیاسی در بخش مدیریت آب مطرح کرده است. این متخصص میگوید
وضعیت آب اگر امسال در مقایسه با سالهای گذشته بررسی بکنیم، امسال وضعیت بارندگی ها خوب بود، ذخایر برفی کافی وجود دارد، هنوز هم بارندگی پیشبینی میشه در اوایل فصل بهار ماه حمل ثور. اما سال گذشته ما خشکسالی بسیار شدیدی را افغانستان تجربه کرد. مناطق مختلف افغانستان تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفت. در 20 ولایت افغانستان هم چراگاه ها از بین رفتند. سطح آب زیرزمینی کاهش پیدا کرد. چاه خشک شدند. چشمه ها و کاریزا خشک شدند. اگر بر بگردیم به حداقل در 15 سال گذشته گفته میشه که به استثناء امسال همون مقدار آبای سطحی افغانستان که در گذشته در حدود 55 میلیارد متر مکعب فکر میشه تا حالا به 49 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده و در آینده اگر رشد جمعیت به این شکل دوام پیدا بکنه افغانستان هم جز کشورهای کم آب منطقه خواهد.
استاد شما گفتین که سطح آب نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه پایین آمده. برای صرفه‌جویی از این یا ضایع نشدن آب چی توصیه برای باشنده های افغانستان و منطقه دارین؟
یکی خواهد برای صرفه‌جویی آب یا مصرف درست آب یک سلسله کارایی را باید دولت انجام بده و طبعا تطبیق هر طرح و پروگرام هم بدون مشارکت مردم و بدون همراهی مردم ناممکن است. ما که در منطقه خشک به سر میبریم، مردم باید محصول زراعتی را که انتخاب میکنه باید متناسب با وضعیت اقلیمی خشک افغانستان باشه. همچنان به این شکل میگم ما بیرویه به خصوص در شهرهای کلان در هر خانه یک چاه فرو میشه و بدون مجوز سرانه ادامه وضعیت هم ما را در شهرهای کلان با مشکل کمبود آب مواجه میسازه. بنابراین مردم هم به عنوان مسئولیت فردی به عنوان با یک شهروند مسئول باید ابعاد مختلف مربوط به صرفه جویی و استفاده مؤثر از آب باید سرش فکر بکنن و طرحهای مربوط به صرفه جویی آب سهم فعال باید بگیرن. و همچنان مشکل کلان دیگه در دنیای عصری که ما به سر میبریم این است که منابع آب به اشکال مختلف آلوده میشه.
یعنی خطر خشکیدن آب هم در افغانستان وجود داره؟
ببینیم در بعضی شهرهای کلان ما همیشه با مشکل کمبود آب مواجه هستیم و طبعا اگر مصرف به شکل موجودش ادامه پیدا بکند طبعا در شهرهای کلان ما این محدودیت روز به روز افزوده میشه، بیشتر شده میره و ممکن هم چایی که آل آب را قابل دسترس در اختیار ما قرار میده یعنی می چاها دیگه قابل استفاده نباشه. چرا؟ هرقدر سطح آب پایان میره کیفیت آب خراب شده میره، آب شور شده میره، بالاخره به یک حدی میرسه که غیر قابل استفاده شده. در ضمنش مشکل کلان مایی است که اصلا شهرها و مناطق مسکونی و حتی مناطق زراعتی ما متناسب با ظرفیت منابع آبی گسترش پیدا نکرده، یعنی در بعضی جاهای شهرهای ما گسترش پیدا کرده که در اوج ما همیشه با مشکل کمبود آب مواجه بودیم. طبعا این خودش به اصطلاح به یک مانع بزرگ برای رشد و توسعه و پیشرفت تبدیل میشه. و مسئله ای که به اصطلاح همین که آب ممکن به صورت قطعی چای ما خشک نشه، اما وقت عمق چا زیاد باشه یک قسمت زیاد مردم دیگه توان استخراجش از منابع آب زیرزمینی ندارن و خود به خود سبب محدودیت آب میتونه با یک مانع برای رشد توسعه باشه و تو در بسیاری موارد میتونه که باعث مهاجرت مردم از مناطق کم آب مناطق شود که آب بیشتر رو دست رسن.
نجیب آقا استاد پانزه حقوق علوم سیاسی در بخش مدیریت آب بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت سوریه اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در مورد بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان محکوم کرده است. دمشق همچنان این اقدام را غیر مسئولانه خوانده و تصمیم گرفته است که بلندی های جولان را از طریق تمامی امکانات در دست داشته احیا کند. همزمان برخی از کشورهای منطقه و جهان نیز در این مورد واکنش نشان دادند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
در اعلامیه‌ای که از سوی خبرگزاری رسمی سوریه به نشر رسیده، از قول یک منبع وزارت خارجه این کشور گفته شده که اظهارات دونالد ترامپ حمایت کورکورانه امریکا نسبت به اسرائیل را نشان می‌دهد. با گفته این منبع چنین اظهارات این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که ارتفاعات جولان در سوریه است و باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت زمان آن فرا رسیده تا حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخته شود. این اظهارات تغییر کلی سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل را در آستانه انتخابات این کشور نشان می‌دهد. جولان منطقه مورد نزاع در جنگ‌های سال 1967 میلادی شرق میانه از سوی اسرائیل اشغال شده و در سال 1981 میلادی به این کشور ملحق گردید. اقدامی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این موضوع را در اولین دیدار با دونالد ترامپ در ماه فوریه سال 2007 میلادی مطرح کرد، اما این موضوع واکنش‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است. وزارت خارجه روسیه امروز گفت تغییر در وضعیت کنونی ارتفاعات جولان نقص فیصله‌های سازمان ملل متحد است. خبرگزاری RIA روسیه با نقل از ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه این مطلب را در گزارش بیان کرده است. ایران میگوید بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان غیر قابل قبول است. قاسم بهرامی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بر رسمیت شناختن ارتفاعات جولان غیر قانونی و غیر قابل قبول بوده و این واقعیت را تغییر نمیدهد که این مناطق بخشی از خاک سوریه است. منشی عمومی اتحادیه عرب روز پنجشنبه در اظهارات خود ارتفاعات جولان را سرزمین اشغالی نامید و نقطه نظر دونالد ترامپ را بی ربط و غیر قانونی خوانده است. ضمن ترکیه لحظات پس از توییت دونالد ترامپ واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در توییت نوشت تمامیت ارضی کشورها مهمترین اصل قوانین بین المللی است و اضافه کرد تلاش های ایالات متحده برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات اسرائیل علیه قوانین بین المللی صرفاً به خشونت و رنج بیشتر در منطقه می انجامد. آقای چاوشاوغلو در نهایت تاکید کرد که ترکیه از تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله شنوندی عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. پس از ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی امین امواج آغاز خواهد شد. ما دقیقا 12 ساعت بعد دوباره با شما خواهیم پیوست. وقت هر یکتان خوش، شاد باشید.